بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، در خدمت دوستان هستم با ششمین جلسه از سلسله مباحث برنامه برای بانوان. خواهم که حالا با بنده همراه بشیم و جلسه رو شروع کنیم. خدمت شما عرضم که میخوام این جلسه رو با یک داستانی شروع کنم، با یک داستانی که البته نصفه هست. نصف داستان رو من میگم و شما دوستان داستان رو تکمیل میکنیم و از همینجا استفاده میکنم از قوه تخیلی که خداوند در وجود همه ما به ودیعه گذاشته و ازش استفاده میکنیم. شما تصور کنید که شما خانم خونه هستید و خانم بسیار خوبی هم هستید. بعد آقاتون اما یک خصلت داره و خصلتش اینه که علاقه ویژه به طبیعت دارن و میرن توی کوه، توی حالا صحرا و جنگل، هر فضای بیرونی که شما در نظر بگیرید و چند روز میرو اونجا میمونن. پیش میاد چند حتی اونجا چادر بزنن و برای خودشون پیکنیک و مواد غذایی هم ببرن. خب شما یک روز مشغولین و دارین صبح زود کارای خونه رو انجام میدین و خونه رو به حساب آب و جارو میکنین و یهویی خونه در خونه به صدا در میاد، ولی یک در زدنی عجیب، در محکمی که مشخص هست که اون کسی که پشت دره عجله داره، در موقعیت ویژه قرار داره و شما سراسیمه در رو باز میکنید. میبینید آقاتون با حالتی که یک آشوبی از چهرشون مشخصه و مشخص است که حالا یک اتفاق ویژه براشون پیش اومده، وارد خونه میشن و از صحبت از یک اتفاقی میکنن که تو بیرون از خونه طی مدت چند روز یا چند شبی که اونجا بودن براشون پیش اومده و از یک موجود عجیبی که اونجا دیدن و باهاش مواجه شدن صحبت میکنه. میخوام بدونم که شما تو همچین موقعیتی چه برخوردی میکنید با چنین همسری و چی بهش میگید؟ چطور فکر میکنید؟ یه از دوستان نمیشه چون چند نبوده با آرامش به حرفاش گوش میدم. من حقیقتا با چند نفر حضوری راجع به این مسئله قبل از حضور در جلسه صحبت کردم و واکنش هاشون رو بررسی کردم. جواب های مختلفی شنیدم. استرس وارد می شد و بعضی و حتی می گفتن که حالا خب مقصر خودتی، چرا همچین کاری می کنی، میری توی جنگل و کوه و دمن اونجا می شینی، خب معلومه با چیزهای عجیب غریبی مواجه می شی، اونم خصوصا شب، خب نباید این کارو بکنی. یعنی یک نفس نصیحتگری که میگه که نباید این کار رو میکردی و به این شکل سعی میکنه که همسرش رو حالا آروم کنه یا با پرخاش میگه، یعنی از این حالت خارج نیست و در هر دو صورت علاوه حالا اگر که باهاش بدون پرخاش برخورد کنه، خب سعی میکنه در آرامش این قضیه رو بهش بگه و اونی که اعصابش خرد میشه، اون خانمی که نمیتونی این قضیه رو تحمل کنه، با اعصاب خردی همین جملات رو به شکل‌های دیگه به آقاش میگه. خب من از این داستان گذر میکنم، فقط خواستم قبل شما خودتون ذهنتون درگیر این قضیه شده باشه و آمادگی داشته باشید برای جلساتمون. ببینید ما همه انسان‌ها تو طول زندگیمون با یه سری بحران‌های فردی و اجتماعی مواجه میشیم. حالا توی زندگی فردیمون و گاهن اتفاقات جدیدی میفته تو زندگی ما. یکی از دوستان میشن خب بهش میگفتم خدا کمک کرده به خیر گذشته. تازه اتفاقات غالبا روزمره هم احتمال داره پیش بیاد، یعنی گاهن خیلی تنش زانیست و گاهن اتفاقا تنش های شدیدی ایجاد میکنه. این ماجرایی که الان به سادگی براتون تعریف کردم، شاید برای برخی افراد به عنوان یک موقعیت خیلی سخت تلقی بشه و برای برخی افراد نه، آنچنان سخت نیست، یک بحران نسبتاً متوسطی باشه. این تفاوت شخصیت افراد هست و تفکر، احساسات و تجربیات ما اون رفتار ما رو شکل میده و مسلماً اون رفتاری که خودمون تو این بحران‌های فردی و اجتماعی از ما بروز میکنه و تبدیل به رفتار میشه، پیامدهایی رو برای فرد ما یا جامعه ما در بر خواهد داشت. ببینید ما یه خصلتی داریم، حالا جامعه خودمون منظورم هست، که متاسفانه آزموده های دیگران را می آزماییم. یعنی چی؟ این رو توضیح میدم جلوتر. یعنی خودمون رو بیش برآورد میکنیم که باعث میشه این کار رو بکنیم، دوباره آزموده های دیگران رو آزمایش کنیم یا تجربیات دیگران رو دوباره تجربه کنیم. درسته؟ چرا؟ چون که متاسفانه یکی از مسئله هایی که وجود داره و ما تجربه های زیستی دیگران رو که میبینیم هر چند منجر به شکست شده باشه، ما میگیم خب نه، اگه من بودم این اتفاق نمیافتاد، چون من باهوشم، چون من بلدم، چون بالاخره من توانمندم. و حتی گاهن عزیزان ما حاضر نمیشن وقتی که افرادی میان برای توضیح این مسائل و بحران‌های فردی و اجتماعی توضیح بدن، میگن من خودم واردترم، من خودم بلدترم، و تصور ذهنیش این هست که نیاز نیست که آموزش ببینم یا یاد بگیرم. چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ ببینید وقتی ما خودمون رو بیش برآورد میکنیم، بیش ارزیابی میکنیم، از کجا میاد این بیش ارزیابیمون که منجر به این میشه که مهارت کمک گرفتن از دیگران رو پس بزنیم و نپذیریم این مهارت رو، نتونیم قبول کنیم. گاهن افراد دچار یک سری غرورها میشن. شخص تصور میکنه که اگر بپذیره که نیاز داره به علوم دیگران، به علوم زیستی دیگران، اون چیزی که دیگران تجربه کردن، این براش سرخوردگی میاره. این نشون میده که خب خودش بلد نیست، به خاطر همین نشسته پای حرف دیگران. این غروره منجر به ناتوانی خواهد شد در آینده. شاید برخی دوستان بگن که چی داری میگی، منظورت متوجه نمیشم. اینا میخوام یک مثال عینی بزنیم، یک بحران عینی رو الان بیان کنیم، بگیم، بررسی کنیم، دو تا چهار تا کنیم تا این قضیه کاملا واضح بشه. ببینید وقتی که شخص از نظر خودش بهترین ایدئولوژی ها، فرهنگ ها و باورها رو داره، به راحتی در دام های مختلف بحران ها گیر میکنه و شکست میخوره. خب شما فرض بفرمایید که یک خواهر جوان ما، یک دختر ما، اصلا یک فرد، یک بانوی متأهل حتی مواجه میشه با یک آقایی که قصد سو داره و میخواد اون رو در دام خودش بندازه. شخص شیاد هست، متوجه؟ خب این شخص که مستقیم و غالبا اقدام نمی کنه، یعنی این تصور که شخص حالا باید چهره خاص وحشتناک و فلان داشته باشه، اینجوری نیست، گاهن اون شکلیه، غالبا اتفاقا اون مدلی نیست، بلکه شخص دامهایی رو فهم می کنه و حقه هایی رو به کار می بره. حقه ها می تونه شکلهای متفاوتی داشته باشه. یکی از اون حقه ها تعریف و تمجید کردن از خانم هست. طوری از اون خانم، از زیباییش، از چهرهش، از راه رفتنش، از پوششش، به حساب بازدبون بازی تعریف میکنه که اون خانم یک لذت و سرخوشی بهش دست میده، حتی خستگی چندین سالش رو همچه بسا برطرف میکنه. بعد شخص وقتی که از این آقا جدا میشه، حالا مثلا میره تو خلوت خودش، توی خونه خودت جلوی آینه که وای میسته، کلن حتی تون صدای اون آقا تو ذهنش میپیچه. چرا؟ چون ما همه دوست داریم ازمون تعریف بشه، ازمون تمجید بشه، بعد به حساب مخصوصا اگر توش غلو بشه دیگه، این خیلی برامون لذت بخش‌تر هست متاسفانه. و اینجا گول میخوریم. وقتی که این خانم میره جلو آینه وای میسته، تازه بعد از اینکه این صحنه رو بارها و بارها برای خودش مرور میکنه، ده دهش چه بسا به قول خودمون یک لبخند یه زکندی هم اونجا میزنه مثلا از سر خوشحالی، و اون آقا به عنوان یک فرد خیلی خوب تو ذهنش جا میفته. دیگه چی میتونه باشه؟ سودای نام و شهرت انسان رو گول میزنه. آقایونی هستن که خب میبینن خانم مهارت‌هایی داره، دست میذاره روی اون مهارتش، میگه که اگه من بودم جای خانواده تا همچین مهارتی داری یا میدونی چیکار میکردم، ستارت میکردم، میبردم فلان جا، مشهور میشدی، مثلا حالا تو سینما واردت میکردم، هنرمندی، مثلا فلان جا میبرم، مثلا یه کارخانه ای برات میزدم، شما اینقدر خیاط واردی هستی، شما اینقدر گلساز خوبی هستی. و اینجوری شخص رو به حساب حلوا حلوا میکنه که حالا دیگران به هد رسیدگی نکردن و قدر زر را زرگر شناسد و قدر گوهر گوهری، حالا شما یه گوهری من پیدا کردم، قدرت رو میفهمم و باعث شهرتت میشم. و این سودای شهرت شخص رو گول میزنه. اگر که شخص علاقه داشته باشه به شهرت، مسلماً در این دام خواهد افتاد اگر حواسش نباشه. من دیگه مثلا برای اینکه خودش رو خوب جلوه بده، آقای اون خانومه رو میکوبه، زیر سوال میبره. حالا اگر که چیزی از اون آقای ندونه، از زندگی زناشوییشون چیزی مثلا اطلاعی نداشته باشه، خب میاد از ظاهر آقای، از خونش، از اینا ایراد میگیره. ولی وای به حال روزی که از یک خطایی، یک برخورد این آقا و خانم اطلاعی داشته باشه، دیگه اون موقع این قضیه‌ای که اتفاق افتاده تو اون زندگی زناشویی میاد اینقدر بزرگ جلوه میده تو ذهن اون خانم یا جلوش بزرگ میکنه. حیف تو نبود باهات این شکلی برخورد شد، این آقا دیگه چجور آدمیه، شما فلانی، شما به این خوبی، شما. خانومه رو تحسین میکنه، آقا رو میکشه پایین. بعد میگه اگه من جاش بودم، همچین خانومی کنارم بود، فلان برخورد میکردم، من خانومها رو میستایم، من این جایگاه خانوم ها رو درک می کنم، این ها نمی فهمن خانوم ها فرشتند. و حالا برو جلو. یک کار دیگه ای که ممکنه بکنن، از مشترکات حرف می زنن. این دام ها رو یکی یکی دارم میگم که شما این بحران تو ذهنتون بیاد. یک بحران فردی هست، شخص باهاش مواجه میشه، تصور میکنه داره لذت میبره و کیف میکنه و موقعیت خوبی براش ایجاد شده. تصور این خانم این هست که الان از این موقعیت خوب نهایت بهره رو ببره. خب یه وقتایی اون آقای شیا در لباس یک فردی میاد که مشترکات زیادی با اون خانم داره. میگه بهره چه مک می نوشته بودیم اونجا، اصلا رفتی بالا خوندی، کت کردم، لذت بودم، من خیلی متون ادبی رو دوست دارم، خودم یکم دست به قلمم، ولی نمیتونستم مثل شما بنویسم. حالا فلان اونجا اون مثلا آرایه ادبی که شما استفاده کردن خیلی به جا بود، یا من همون حیوان خانگی که شما دوست دارین رو خیلی دوست دارم، من خیلی طبیعت دوستم، دوست دارم همیشه صدای گنجشک مثلا تو خونم باشه، آواز بلبل تو خونم باشه، و دقیقا مثل شما هم این به من حس حال خوبی میده، لذت میبرم ازش. میایین که حالا مثلا هنر شما چقدر قشنگه، اصلا چشم بصیرت میخواد، هر کسی درک نمیکنه، من از کودکی به این هنر علاقه داشتم، همیشه میرفتم تو نقه مثلا گلسازی یا هر هنر دیگه. و این مشترکات رو گنده میکنه. خب این خانم پیش خودش فکر میکنه به به چه آقای خوبی، این خیلی قدر منو میدونه، دیگران پس هم منو در نمیدونه، هنر منو حتی نمیدونه، نمیفهمن منو، حالا یکی پیدا شده داره منو میفهمه. گاهن هم در لباس افراد جسور و بیپروان خیلی راحت صحبت هایی می کنن. با اون لباس شیکی که می پوشه شخص میاد جلو میگه که نمیدونم چرا وقتی شما رو میبینم یه حس ویژه‌ای به من دست میده، یک آرامشی میگیرم. بعد رفتم خونه همش تو فکر شما بودم، اصلا شب خوابم نمیبرد. شب که خوابیدم همش برشم خواب شما رو میدیدم. الان یه مدت تا شما رو نبینم اصلا آشوب میشم. یه تو کلامتون یه آرامش خاصی هستش، یعنی این رو بی‌پروا میگه اصلا و حتی اون رو شجاعت میگه. میگه مثلا احساس شهامت میکنم در کنار شما قدم بزنم، راه برم با همچین خانم مثلا حالا بلند مرتبه ای و فلانی. این شکلی وارد گفتگو میشه. گاهن نه تو یک مجلسی فقط به خانم زور میزنه و همراه یک لبخند خیلی خیلی ظریفی و خانم هی اینور اونور خودش میکنه میبینه نه بابا این ویژه داره به این توجه نه، اصلا یه چیز دیگه است. و این زور زدنه وقتی طولانی شد به همراه لبخند دیگه یک شوری در اون خانم بپا میکنه. این قسمت رو جلسه قبل هم یک اشاره داشتیم. خب یه وقتایی هم میره در نقش یک شخص مشاور که حالا خانم یک مشکلی براش پیش اومده، این آقا پا پیش میذاره برای حل مشکلش، ولی دیگه زیاد از حد پینی میکنه. یعنی میگه آره مشکل خیلی بزرگه و هی پیامک میده و حل نشد و حالا به کجا رسیدی، و یعنی خیلی فراتر از یک مشاور به حالت یک دوست صمیمی با شخص ارتباط میگیره، به بهانه اون مشاوره کار رو ادامه میده، حالا در لباس مشاور، در لباس یک شخص معنوی و روحانی، و این سلسله بحث ها رو ادامه میده، رها نمیکنه اصلا قضیه رو، پینه میکنه دیگه، تمام گیر کرده به حساب این سوزنش به این قضیه، و خودش رو یک انسان معنوی خوب از تجربیات خودش میگه من فلان تجربه دارم، فلانی رو مشکلش رو حل کردم، یه نفر بود این مدلی بود، اصلا خوابهای روحانی میبینه. مثلا میاد به خانم میگه من خواب خدا رو دیدم، خواب نمیدونم پیغمبر رو دیدم، نمیدونم من فلان جا رفتم اینجوری نماز خوندم، یه روزه بودم این اتفاق برام افتاد. بعد و اینجوری تو ذهن خانم به عنوان این شخص روحانی خوب مثبت معنوی خودش رو جا میداخن، میگه به به این دیگه بهترین آدم دنیاست، این خود داره از خدا پیغمبر برای من صحبت میکنه، این که دیگه نمیخواد گولم بزنه، اونا این آدم رو گول میزنن که مثلا خدا پیغمبری نباشن. یعنی یک نقاب دیانت به صورت میزنه و از این نقاب دیانت برای شیادی سوء استفاده میکنه. و خانم ما که اونجا یک برآوردی میکرد، بیش برآورد میکرد در مورد خودش، حالا چیکار میکنه؟ یک بیش برآوردی میکنه از این آقا. آره این همون آقایی هست که من دنبالش میگشتم، اگه مجرد باشه مثلا، اگه متأهل باشه دیگه کم کم از شوهرش سرد میشه، البته اگه حواسش نباشه. خانومی که حس غرورش بهش اجازه نمیداد که از مهارت‌های دیگران کمک، مهارت کمک گرفتن از تجربه دیگران رو نداشت و تجربیات دیگران رو داره دوباره آزمایش میکنه، تجربیات شکست خورده دیگران رو، و با خودش میگه نه این مثل اونا نیست، این یه چیز دیگه است، اونا که اون یه جور دیگه بود، من اگه موقع فلانی گوله فلانی رو خورد، خب خیلی ساده لو بود، اون خانم ساده لو بود، اون خانم فلان بود، یه چند تا انگ میچسبونه به اون خانمه، و خب خودش که همونجور که اول گفتون خب خودش که بهترین ایدئولوژی داره، بهترین فکر رو داره، بالاخره باورهاش خیلی قوی هست، اونجوری نیستش که ساده لو نیست، این از نگاه خودشه. خب آقای رو همونطور که از پاش بیش برآورد میکرد، حالا آقای رو بیش برآورد میکنه. حالا اگه باشه میکنم اینجور میشه، مثلا قدر منو میدونه، به شهرت میرسم، برام کارخونه میزنه، ازم طرح میکنه، تصور میکنه مثلا هر روز صبح از خواب بیدار بشه مثلا چی میشه. هر روز صبح آقای میگه آن تو خیلی خوشگلی. حالا یه سری پیش خودش بالاخره میاد، یعنی که حالا طرف معنوی هست، هر روز صبح میشه، شب بیدار میشه، نماز تهجد میخونه، اصلا همش تو جو معنوی هست و تمام خونش نورانی میشه و این ذهنیت ها به خانم دست میده. و البته یکی از بزرگترین نشانه های همچین آقایونی این هست که فقط وعده به ازدواج میدن و برای مجرد ها میگن، ولی هیچ وقت برای خواستگاری پاپیش نمیذارن. این دیگه نهایت چیزشونه، کاری که میکنن. و هی میگن تو که میدونی، تو که منو میشناسی، الان که ما دیگه با هم آشنا هستیم، من که الان موقعیتشو ندارم، اگه تو رو نبینم که میمیرم. الان که میام خواستگاری، خب الان تو میدونی من موقعیتش ندارم، خانواده فورا منو پس میزنن. یعنی واقعا تو به من اعتماد نداری، مگه تو منو نمیشناسی؟ پس سب میکنیم یک ماه بعد، ماهی خوب شد میام، ماه بعد میام، ماه بعد میام، ماه بعد میام، حالا فلان روز، حالا شد یک سال، حالا سب کن، دارم با فلانی کار میکنم، دارم خونمونو آماده میکنم. ولی خانومه رو با خودش همراه کرده و در کنار خودش داره. متوجه این؟ حالا خانومه وقتی که رفت تو عالم هپروت و داره با این آقا به روش های مختلف زندگی میکنه و به قول یکی از دوستان که اینجا نوشتن اسیر شده، دوستان ناصحی هم مسلمن خداوند جلوی راهش قرار میده، میاره براش، پدر، مادر، معلم، مربی دلسوزه، یه دوست دلسوزه، چه بسا واقعا یک مشاور آقای دلسوزی باشه. همیشه که آقایون هم بد نیستن، این تصور رو یعنی دیگه ایجاد نکنیم. پسر عمو باشه، پسر دایی باشه، فلانی باشه، بهش میگی فلانی نکنین کارا، من خودم آقا هم آقایون رو میشناسم. این داره گول میزنه، میگه نه. وقتی که دیگران پدر گفت، مادر گفت، خواهر گفت، فلانی گفت، پسر دایی گفت، پسر عمو گفت، کم کم اینا رو کنار میزنه، ناصحان رو کنار میذاره، به جای اینکه اون آقا رو کنار بذاره، اینا رو ترد میکنه از خودش. میگه نه، اینا دوستم ندارن و اینا منو نمیفهمن و اینا درکم نمیکنن و فقط اون داره منو درک میکنه. زیبایی منو میفهمه، مهارت‌های منو میفهمه، اصلا ریز به ریز کارامو درک میکنه، اون نیازمندی هام، توانمندی هام، اون چشم بصیرت رو داره. و این میشه که ناسه ها رو کنار میزنه. و بعد از مدتی که با مشکل مواجه شد، داره ته خط رو میبینه ها، داره ته خط رو میبینه که شکسته. به نظر شما چی کار میکنه؟ حالا دوچار یه غروری شده بود، حالا میفهمه که دیگه تنشه، تموم شد، حالا اسمشو بذاریم شکست عشقی یا هر چیز دیگه، که اون خودسنجی غیر صادقانه این که ابتدای امر داشت الان بهش قشنگ آسیب زده. ولی ما الان با یه خانم مغرور ناتوان مواجهیم، مغرور و ناتوان. وقتی از این مرحله گذر کرد و دیگه رسید به همون ته خطی که دیگه ته ته ناتوانی بود، دیگه فرو میره در ورطه قربانی. میگه خب من قربانی شرایط شدم، گول دیگران خوردم، فلانی از من سوء استفاده کرد، حالا بعد چندین سال که دیگه به باوره رسیده، حالا میرسه به این نقطه که حالا قربانیه. چندین وقت دیگه با این حالت قربانی شدگی زندگی میکنه، یه قربانیه، تموم شد. افتاده توی از گودال در اومده افتاده توی چاه. حالا یکی باید بره این رو از این ورطه قربانی بودن بکشه بیرون تا که این متوجه بشه. اون غرور، اون غرور اولیه، غرور کاذب اولیه و یک بیش برآوردی نسبت به خودش، یک ارزیابی غلط نسبت به خودش که من میتونم، من این تجربه رو دوباره تجربه میکنم و من دوچارش نمیشم، اون رو میکشونه به اینجا. این میشه دیگه تهش. وقتی که شخص نتونه بحرانی که به سمتش اومده مدیریت کنه، به همچین فضاهایی دوچار میشه. خب این داستان رو تا اینجا داشته باشید، من میذارمش اینجا، این میشه. خوبه، میخوام یکم جمع و ترتیب کنم. داستان تلخ تعریف کردیم، بالاخره شد دوستان اوقاتشون تلخ شد، میخوام شیرینش کنم براتون. ببینید بحران‌های فردی و اجتماعی که ما باهاش مواجه میشیم، چه تو اون داستان اول چه توی این داستان دومی، دو تا حالت دارن. لزوماً همیشه شکست نیست. کلن انسان‌ها به طور اساسی این بحران‌ها هستش که اونها رو سوق میده به سمت و سوی پیشرفت و سکوی رشد و توسعه‌اش میشه، اگر بتونن اون رو درست مدیریت کنن. درست شد؟ یعنی اگر که درست مدیریت بشه بحران‌ها، نه تنها آشوب به پا نمی‌کنه بلکه حاصلش توسعه هم میشه، چه برای فرد چه جامعه. من حالا بیشتر مثال فردی میزنم چون که بالاخره فرد همین جامعه زندگی میکنه و وقتی که تعداد این افراد بالا رفت میشه بحران جامعه. یعنی خب این نوع بحران ها ما آدم ها از قبل داشتیم، این چیز جدیدی نیست. اصلا انسان ها از همون ابتدا با بحران ها مواجه شدن. یعنی چیزی نیست که ما بگیم خب بحران نیاد تو زندگیمون، نه، این حرفا نیست. ما باید با بحران ها زندگی کنیم و اولین بحران رو آدم و حوا علیهم السلام وارد شدن. اگر که آیه 23 سوره اعراف رو داشته باشیم، میبینیم که طی اون داستان مرضی که همه تون باهاش آشنایی داریم، وقتی که آدم و حوا به غفلت میخورن، شیطان اونها رو گول میزنه، دچار بحران میشن، لباس از تنشون فرو میفته و اونجا اونا چیکار میکنن؟ آدم و حوا فرافکنی میکنن، میگن تقصیر من نبود، قربانی میشن. خیر، میگن تقصیر شیطان بود؟ نه، حتی اشتباهشون رو گردن شیطان هم نمیدازن، قضیه رو مدیریت میکنن. سریعا متوجه میشن خب حالا یه خطا پیش اومد، یه غفلت اتفاق افتاد، قرار نیست که ادامه داشته باشه، جلوشو میگیرن. سریعا برای خودشون لباسی که حالا از همون چیزی که دم دستشون بوده تهیه میکنن، خب این رو مدیریت میکنن، این قسمت قضیه رو. حالا نوبت میرسه برای جبران، باید جبران بشه این خطا. میگن قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خودشون رو بیش برآور نمیکنن، میگن آره ما خطا میکنیم، اشتباه میکنیم دیگه، دوچار غرور نمیشن که در ورطه نادانی و قربانی شدن بیفتن. آینده رو هم بیش برآور نمیکنن، میگن اگر این قضیه ادامه پیدا کنه و همینجا قطع نشه و ما بر نگردیم از این قضیه، خب دچار آسیب میشیم، ضرر بزرگی باهاش درگیر میشیم، لنکونن من الخاسرین، دچار خسران میشیم، آسیب میبینیم دیگه، بیش برآوردی وجود نداره. اذعان و پذیرش اون موقعیت بهترین کاری هست که به شخص کمک میکنه. آره، من تو این موقعیت قرار گرفتم، تو این بحران قرار گرفتم، راه برون رفتش چیه؟ اگر جلسه قبل دوستانی حالا گوش دادن و داشته باشن، من این قسمت رو ارجاع میدم به اونجا گوش بدین. ما گفتیم یک سیستم پاداشی ما توی ذهنمون داریم که اون سیستم پاداشه گاهن ما رو گول میزنه. وقتی کسی از ما تعریف ویژه میکنه، خب ما دوست داریم هی تکرار بشه، پاداشه رو دریافت کنه ذهن دوست داره تکرار 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 بشه. حالا بقیه یه حقه ها رو شما همینجور خودتون برید روش. حالا مثلا اون تعریف دوست داره تکرار بشه، اون هم‌اندیشی تکرار بشه، اون حس مشترک تکرار بشه، اون حالت معنوی تکرار بشه، تا این پاداشه روح شخص دریافت کنه. وقتی که شخص برآورد صادقانه کرد و قضیه رو مدیریت کرد، دیگه حالا وقت پرش هست، وقت پیشرفت هست. شخص پوشش گیرش میاد، خانواده گیرش میاد، شغل گیرش میاد و اون چیزهایی رو که در اون لحظه از دست داده دوباره تلاش میکنه که اونها رو جمع بکنه. در نقش قربانی اصلا فرو نمیره که دیگه چندین سال بخواد دیگه تاوانه حالا قربانی شدنش رو پس بده. ببینید بقیه پیامبرها هم با بحرانهای مختلفی مواجه میشن. نزدیکترین بحرانی که توی قرآن در آینه قرآن وقتی که ما نگاه میکنیم که زندگی خودمون رو اونجا ببینیم ما تو چه مرحله‌ای هستیم الان و بالاخره دقیقا مثل آینه که خودمون جلوی خودمون میذاریم، قرآن رو جلوی روی خودمون باز کنیم ببینیم این الان تو کجای قرآن میتونیم ببینیم. خب سوره یوسف است که قضیهش بازم معروف و مشهوره. ببینیم پیامبر یوسف علیه السلام خب از یک برده زرخرید تازه به دوران رسیده بود، در یه گوشه ای داشت زندگی میکرد. یک برده بود، انسان مهمی هم نبود که، درسته؟ کوچیکم بود، کم سن و سال بود، اصلا انسان مطرحی نبود، هنوز تجربیات چندانی نداشت. حالا حتی بین اون برده ها بگن آره این مثلا این پیر مرده 4 سال لباس از بقیه بیشتر پاره کرده، هر کسی با مسئله مواجه شد بره باهاش مثلا مشورت کنه، این بهش مشورت میده. کودک بود دیگه، نوجوان بود، واضحه تجربیاتش هر چقدر زیاد باشه، من میگم مثلا بین همون 4 نفری که دور برش بودن دیگه، خب تو مصر و تو منطقه و بین تمام مسلمانان دنیا تو طول تاریخ و اینا اصلا مطرح نبود این شخص، وجود خارجی نداره، مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی نوجوانای خوب دیگه ای که ما داریم تو جامعه، هیچ وقت اسمشون نمیشنوه. و در کنار این قضیه داریم زن عزیز مصر رو. ببینید یک ترازویی رو مجسم کنید، امروز روز تخیل هست، یک ترازویی رو که 2 کفه داره تو ذهنتون تصور کنید، یک کفش رو بذارید یوسفی که برده هست و نوجوانه و خامه، تجربیاتی نداره و در نگاه مردم، حالا از درونش نمیگم، درونش رو خدا میدونه، این رو از نگاه انسانی دارم بررسی میکنم، و در یک کفه دیگه کشور مصر به عنوان یک کشور مطرح اون دوره دارای تمدن داره کفه سنگین تر میشه، قصر، زن عزیز مصر به عنوان یک فرد ویژه، یک موقعیت اجتماعی، یک زن لاابالی که نبوده در ابتدای امر، اصلا هیچ جای قرآن ما نداریم که شروع یک خانم حالا بدی توصیف کرده باشه، اونجا دچار یک خطا میشه، یک اشتباه میشه که اشتباه بزرگ بود، درسته، و اون سرزنش میشه بالاخره راجع به اون گناهش، ولی اینکه دائم مشغولش باشه و شغلش باشه که نبوده، یک خانم خوبی بوده برای جامعه خودش. میبینید چقدر کفه ای ترازو میره پایین، سنگینه موقعیت اجتماعی فلان بهما، و این یوسف سبو که میاد اینجا بالا. یه وقتایی ما تصور میکنم حالا من یه خانمی یه گوشه دنیا دارم زندگی میکنم و حالا کی منو میبینه اصلا، من کی منو میفهمه اصلا، حالا با یک آقایی یه وقتایی هم خوشو بشی بکنم و یه سلام احوال پرسی داشته باشم، حالا تا تهش تو گوشه تاریخ مثلا بین این همه آدم ها، از آدم تا آخرین انسانی که قرار هست روی زمین بیاد، من هم عددی نیستم بخوام یک کاری بکنم اونجا. الان یوسف همچین وضعیتی داره، اتفاقا وضعیتش از خودمونم مکانت اجتماعشم پایین تر هست، اتفاقا بردستیم. خب توی اون قصر میان تازه یک اتاق ویژه آماده می کنن. تو همون موقعیت بهترین ها رو آماده می کنن، زیباترین ها رو آماده می کنن. این نوجوان رو وارد اونجا می کنن و از طرف بهترین انسان طلبیده می شه. درسته؟ یوسف چه واکنشی نشون میده؟ به نظر تو اگر یوسف این قضیه رو پذیرش می کرد چه اتفاقاتی پشتش می افتاد؟ حمایت زن عزیز مصر رو جذب می کرد، یک موقعیت اجتماعی بهش داده می شد به احتمال زیاد دیگه، با زن عزیز مصر به عنوان این شخص ویژه بهش نگاه می شد، دنیاش منظم می شد. خب ولی یوسف چیکار می کنه؟ همه اینا رو کنار می زنه. بریم آیه 23 سوره یوسف رو ببینیم. آیه 23 سوره یوسف میگه وقتی که این اتفاق افتاد و زن عزیز مصر اون را به سمت خودش دعوت کرد و حتی درها رو بروش بست و غلقت الابواب، دیگه در خروجی براش وجود نداشت، و قالت هی تلک، پیامبر یوسف چه واکنشی نشون داد؟ این یه بحرانه، واقعا یه بحرانه، چه ساده هم نیست. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، خیلی جواب جالبی میده، خیلی فوق العاده، میگه که من به خدا پناه میبرم، من که اینجا کسی نه، یه برده تنهایی، خانواده که ندارم برم برای بابام تعریف کنم بگم این میخواست با من این کارو بکنه، برای برادرم تعریف کنم، اصلا فرعون که منو مثلا حالا تحویل نمیگیره، اگه پادشاه اون دوره مثلا بوده باشه و فرعونیان بودن، حالا حتی خود عزیز مصر هم از من قبول نمی‌کنه، کسی وجود نداره. اون پروردگارش رو جلوی چشمش میاره، نمیگه من هیچی نیستم، میگه من همه چی دارم. این ربی احسن مثوای، خیلی خیلی ذهن بزرگ، قلب بزرگی میخواد که شخص بگه من همه چی دارم. تو اون موقعه من همه چی دارم، خدا به من همه چی داده، بهترین ها، احسنه، احسن مثوای، بهترین ها رو من داده، من این خیانت نمی کنم. حالا چه به نسبت خدا باشه، چه حالا بگیم، چون که بعضی ها مفسرین میگن که خب این منظورش همون عزیز مصر هست که این رو به فرزندی پذیرفت. بلی اینه لا یفلح الظالمون، میگه که خداوند ظالمان رو فلاح نمیده، اونها رو رستگاری نمیده. این همون ارزیابی هست، نه خودش رو بیش ارزیابی میکنه، میگه حالا من برم جلو، من خب میتونم خودم رو کنترل کنم، من خب مثل بقیه مردها نیستم، من خب توانمندم، من خب. بعد نمیگه خب اگه این کارو بکنم آینده خوبی داره، بیش ارزیابی نمیکنه. اون غروره، اون موقعیته، این رو وادار نمی کنه که بیش ارزیابی کنه. اتفاقا میگه اینه لا یفلح الظالمون، یک ارزیابی واقعی می کنه. نه؟ و این قضیه نجات دهنده است، یک ارزیابی صادقانه، نه غیر صادقانه. خب اتفاقا اتفاقی که برای یوسف می افته نه تنها این آقا رو حالش رو بهتر نمی کنه، اتفاقا دایره رو برای پیامبر یوسف تنگتر هم می کنه، می افته به زندان. اون موقع حداقل آزاد زندگی می کرد، حالا که خانم عزیز مصر رو تحویل نگرفت، حالا زندان هم باید تحمل کنه، علاوه بر اونها کفه سبکتر شده، اتفاقا رفت بالاتر. توجه این چی میگن؟ یه سری ارزش ها رو ظاهرن تو چشم انسان ها از دست داد، طرف یه گوشه زندان، اول قدم تو قصر بود، چهار نفر آدم باش مراوده داشتن، حالا هم صحبت بودن، تعامل داشتن. چهار نفر که باش تعامل داشتن، کسایی منظورم که دور برش بود. یکی شخص رفت به زندان. زندانی که دیگه تکلیفش هم مشخص، مخصوصا زندانی اون دوران. ولی بعد چی میشه؟ آیه 33 یوسف رو هم با هم ببینیم. حتی خودش میپسنده. میگه که برای من زندون از این که تو همچین موقعیتی باشم و دوباره این موقعیت برام تکرار بشه و یه بار خواستن منو بندازن تو دام. اگر باز اینجا بشینم، اینها یه بار موفق نشدن، بعدها دیگه کیدهای بدتر و بدتر و بدترش میاد دیگه. حقه های سنگینتری میاد پیش روش. پس میرم زندان، اونجا برام مناسب تره، نمیفتم تو همچین قضیه وحشتناکی. و میره زندان. ولی بعد چی میشه؟ در این بحرانی که ایشون میاد و اونجا مدیریت میکنه، میشه سکوی پرتاب یوسف، میشه یوسف پیامبر علیه السلام. و تا امروز که من و شما اینجاییم، پیامبر یوسف علیه السلام تو اذهان خودمون زنده است به عنوان یک قهرمان، یک قهرمانی که تو طول تاریخ همیشه زنده است، مثال زدنی کارش. تو اون دوران موقعیت به دست میاره، مکانت به دست میاره، پدرش رو پیدا میکنه، خانوادش بهش برمیگردن، درسته؟ تمام مردم مصر محبوب تمام مردم میشه، نه تنها مصر بلکه اطراف مصر. اینجا میاد یک بحران شخصی و فردی رو مدیریت میکنه و بعدها یک بحران کشوری رو مدیریت میکنه که بحران قحطی بود دیگه، درسته؟ حالا برگردیم به اولین داستانی که توی اول جلسه بهتون گفتم. گفتم یه شما خانم خونه اینو، آقاتون میاد پشت در با اون وضعیت، چه رفتاری میکنید؟ ببینیم این داستان میدونی شبیه چیه؟ شبیه داستان یک خانم دیگه است. شاید حد زده باشی اون خانم که ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم که هنوز به پیامبری نرسیده، هر چند وقت یک بار میره توی غاری، میگه من اونجا مشغول عبادتم، حتی ماه اونجا میمونه و یک روزی میاد به خونه بر میگرده و همسرش میگه زمنونی دسترونی و این ماجراها براش است، منو بپوشون. یک موجود عجیبی رو دیده این خانم توانمند، چطور قضیه رو مدیریت میکنه، آقاش رو آروم میکنه و اون شناختی که نسبت به همسرش داره اینجا فوق‌العاده کمکش میکنه، اصلا غلو نمی کنه، یعنی یک تعریف ویژه و غلو و چیزهای عجیب غریبی بهش نمیگه. مثلا بهش میگه خب تو که انسان خوبی هستی، کسی رو اذیت نمی کنی، مهمان و محترم میداری، صله ارحام به جا میاری، یه چیزهای خیلی عجیب تحویلش نمیده که. پس اینا دلیل نمیشه که کار بدی نکردی که حالا بخواد اتفاق بدی برات بیفته. و اینجوری همسرش رو آروم میکنه. الان میتونیم درک کنیم که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشون رو یکی از بهترین زنان بهشت معرفی میکنن. یک کوچولو فکر کنم تونستیم این قضیه رو درک بکنیم که این مدیریت اون موقعیت، الان شخص پیامبر نیست، بهش میگه میدونی چیه این موجود عجیبی که شما دیدی؟ من یه پسرمو دارم اونجا، یه سری اطلاعات داره و مطالعاتی داره و اینا، آشنایی داره، تجربیاتی داره، بریم از تجربیاتش کمک بگیریم. و اینها میره از تجربیات اون شخص کمک میگیرن و اونجا مشخص میشه که ایشون یک ملک رو دیده که بر پیامبران قبل از ایشون نازل شده و بعد بهش میگه که اگه من اون روز زنده بودم با تو همراهی میکنم، روزی که تو رو از شهرت بیرون میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم تعجب میکنه چون که خیلی محبوب بوده بین اهل شهرش، میگه او مخرجی یا اینا منو بیرون میکنن شهر، اصلا قابل باور نبوده براش. خب این مدیریت یک موقعیت زندگی شاید ظاهرا ساده بود در ابتدای هم، یعنی شاید اولین داستانی که تعریف کردم دوستانی تو زنش اومد اون بحران خاصی نبود. مثلا میخوام بگم ما روزمره با همچین صحنه هایی مواجه میشیم که باید اون رو درست باهاش برخورد کنیم. اگر تونستیم درست باهاش برخورد کنیم، سکوی پرتاب میشه. یه چیزی میگم خیلی دوستان شاید تو ذهنشون باشه، میگن خب اون همسر پیامبر بود، جنگ روان که نداشت مثل ما. همسرش پیامبر بود، خوش اخلاق بود، اذیتش نمی کرد، ظلم بهش نمی کرد، بالاخره پیامبر بود دیگه. غیر ممکنه به همسرش ظلم کنه. کسی که جنگ روان نداره، اعصابش که آروم هست، خودش هم پول و مال هم داره، از آن داروی هم کم نداره. حالا آقاش بهش داد داد نداد نداد، خدیجه سیه تاجر بود از قبل، چیز جدید نیست. نه نیاز مالی داره و نه از لحاظ روانی کم داره، نه جنگ روان داره. معلومه که خوب برخورد میکنه، درسته؟ میخوام بگم همیشه اینجوری نیست. بریم دوباره قرآن رو باز کنیم، آیه تو آینه قرآن ببینیم آیه همیشه این شکلیه. سوره تحریم ببینیم چی داره میگه خداوند. اونجا خداوند که تبارک و تعالی مثال میزن، میگه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. فهمید چی شد؟ الان ام المؤمنین خدیجه همسر یک پیامبر هست، مگه همسر نوح و همسر لوط همسران پیامبران نبودن؟ حتی خداوند میگه که اینا عبدین من عبادنا صالحین بودن، این دوتا پیامبر پیامبران صالحی بودن، رفتار درستی داشتن، اونا هم جنگ روان نداشتن، ولی رفتارشون و این که نتونستن مدیریت کنن خودشون رو، کارشون رو به کجا میکشنه؟ فلم یغنی عنهما من الله شیئا، اصلا این هیچ چیز اصلا غنیشون نمی کنه، بینیازشون نمی کنه دیگه، به نتیجه ای نمیرسه. اتفاقا وارد آتش میشن همراه کسایی که داخل میشن. مگه اونا جنگ روان داشتن؟ نه دیگه، اینا هم همسر پیامبر بودن. پس این که من همسر پیامبر باشم یا همسر غیر پیامبر باشم چندان تفاوتی در مدیریت بحران ها نداره. خب این تفکر، احساسات و استفاده از تجربیات دیگران هست که رفتار من رو چیز میکنه، شکل میده. اون نوع تفکر من هست، نوع نگاه من هست. اگر این رو پرورش دادم میتونم قضایا رو مدیریت کنم، ولی اگر که خودم رفتم به سمت چیزهایی که غلط هست و پذیرش نکردم، مسلما این اتفاق برام میفته. عکسش هم داریم، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. مگه فرعون آدم خیلی نیکوکاری بود، خوش اخلاق بود؟ وقتی به اون همه آدم ظلم میکرد، به نظرتون با آسیه چطور برخورد میکرد؟ شنیدین داستانشو، آسیه با شکنجه میمیره، درسته؟ من دیگه تکرار نمی کنم داستانش رو، ولی آسیه آسیه میشه. یعنی وقتی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا پیامبر بیان میکنه، یکی خدیجه، چهار تا زن رو بیان میکنه جز برتری زنها، یکی خدیجه بنت خویلد هست و یکی از اونها همسر فرعون هستش، آسیه. پس این بحران ها که برای ما اتفاق میفته ربطی نداره که من با فرعون زندگی کنم که اعصاب و روان من رو به هم بریزه و شکنجم بده، یا پیش یک آقای زندگی کنم که حتی پیامبر خدا باشه و بهترین رفتارها رو با من داشته باشه و حمایت ببینم ازش. این منم که تصمیم میگیرم چگونه میخوام زندگی کنم. متأهل باشم. درسته؟ یا مجرد باشم. متأهل رو که گفتیم. همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این متأهل. و اون طرف داریم زن لوط، همسر نوح علیه السلام. و داریم یه متأهل دیگه هم گفتیم تو خوبی ها، همسر فرعون. و مجرد خوب هم داریم. و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اینا من وارد داستانش نمیشم، خودتون میتونید مسلما تحلیل بکنید. جلسه خیلی طولانی شد و اینو واگذار میکنم به خودتون که چه شکلی اینها مدیریت بحران میکنن مریم و آسیه و چه اتفاقاتی براشون میفته. این آینه جلوی ماست و ما خودمون رو درش ببینیم من کدومم. خب ممنون و متشکرم از صبر و حوصله‌تون، برات آرزوی توفیق میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.